هو الآن أو له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. این اعیاد شعبانیه رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که به حرمت عزیزانی که در این ماه متولد شدن خداوند در فرج امام زمان ما تعجیل کنه. انشاءالله جهت تعجیل در فرج امام زمان هم صلوات نایت بفرمایید. شهرهایی که تولد زیادی درش اتفاق افتاده و هیچ شهادتی هم در ابتدای ماه شعبان که سوم، چهارم، پنجم ماه شعبان میلاد آقا سید الشهدا، همینطور امام سجاد، آقا قمر بنی هاشم که در ابتدای ماه و به روایتی هم تولد حضرت علی اکبر هم در ماه شعبانه و در نیمه ماه شعبان هم که تولد حضرت بقیت الله امام عصر که خدا انشاءالله فرجشون رو نزدیک کنه و ما رو در مسیر ولایت ثابت قدم بدارد انشاءالله. در مورد قمر بنی هاشم و مقام و منزلتی که ایشون داره، ما یه صدای اضافه است، اون خاموش کنید اگر. مقام و منزلتی که قمر بنی هاشم داره که معروف به باب الحوائج و باب الحسینه که هر کی بخواد بره در خانه ابا عبدالله از طریق قمر بنی هاشم باید وارد بشه. این مقام و منزلت ایشون از چه بابه؟ یعنی چگونه است که ایشون چنین مقام و موقعیتی داره؟ آیا چون فرزند امیرالمؤمنینه این مقام و موقعیتو داره؟ یا چون برادر امامه چنین مقام و موقعیتی داره؟ علتش چیه؟ چون ما اگر به خاطر مقام امیرالمؤمنین باشه، امیرالمؤمنین فرزندان دیگه ای هم، پسران دیگه ای هم دارن، چندین پسر داره امیرالمؤمنین که بعضی هاشون حالا در کربلا حضور داشتن، به شهادت رسیدن، بعضی هاشون اصلا خیلی مورد رضایت خود حضرت هم نبودن. حالا مثل عمر ابن علی، نمیخوام حالا بالا منبر بدگویی کنم از ایشون، ولی کسی بود که در زمان مختار، همین عمر ابن علی، دید که مختار و کوفه خیلی طرفدار امام هستن، طرفدار اولاد علی و امامان از اولاد علی هستن، آمد پیش مختار گفت من امامم، امام بعد از امام حسین منم. مختار هم که خیلی زیرک بود، اصلا تو تاریخ زیرکی مختار ثبت شده، به ایشون گفتش که ما اعتقاد داریم که اگر امام نخواهد شمشیر به او اثر نمی کند، شمشیر به اذن خود امام بر امام اثر می کنه. من یه ضربه شمشیر به تو می زنم، تو اگه زنده موندی تو امام ما هستی، ما همه پیرو تو میشیم. گفت نه اینجوری نمیشه. فکر کرد مختار الان کسیه که با حرف این، خب اینم پسر امیرالمومنین بود، اگه به فرزندی امیرالمومنینه. امام صادق علیه السلام یه حدیثی دارن میفرماد ولایتی لامیرالمومنین خیرم من ولادتی من، لأن ولایتی لهو فرزون و ولادتی من فضل. فرمود این که من ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفتم، اهل ولایت علی هستم، بالاتر از این است که من فرزند ایشانم، چرا که ولایت امیرالمؤمنین واجبه، اما فرزندی امیرالمؤمنین یه فضیلته. یعنی مقام قمر بنی هاشم به خاطر این نیست که فرزند امیرالمؤمنینی که بگیم ما فرزند حضرت علی نیستیم، پس مثلا ما چطور میتونیم مقام پیدا کنیم؟ میگه اصلا ربطی به این حرفا نداره. این که انسان فرزند چه کسی باشه مهم نیست، مهم اینه که چه کسی هستی، مقام و موقعیتت چیه. اما مقام و موقعیت رو چجوری میشه پیدا کرد؟ اون مقام قرب خداوند رو، مقام قرب الهی رو چجوری میشه پیدا کرد؟ یعنی قمر بنی هاشم چجوری به مقام قرب رسیده؟ مقام قرب قمر بنی هاشم به خاطر تبعیت محض از امامش بود، تبعیت محض از سید الشهدا که بر اثر تبعیت از ایشون ارتقا پیدا میکنه. یعنی تمام عبادات، تمام نسک، اینها وقتی خاصیت میکنند که انسان تابع امامش میشه، تابع امام میشه. از کجا میگیم؟ از خود آیه قرآن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به پروردگارت قسم که اینان ایمان نمی آورن، یعنی مؤمن نیستن اصلا، تا آن که تو را حکم کنند در اختلافاتشان و بعد از آنی که تو حکم کردی در دلشان هیچ ناراحتی نباشد. که حرف حقی که ایشون میگه، میگه اینا ایمان نمیارن، یعنی اصلا ایمان آوردن که طرف مهر ایمان بخوره پای پروندهش وقتی که تسلیم پیامبره. به نماز و روزه و اینا رو نفرمود، اینا باید باشه، اما تمام اینا یه مهر پای پرونده میخواد که اون مهر بخوره تایید میشه. شما دانشگاه که تشریف ببرن، عزیزانی که رفتن، وقتی لیست نمرات و کارنامه رو که میگیرن ثبت میکنه کامپیوتر، بعد اون رئیس دانشگاه باید زیرش رو امضا کنه. اگر امضا و مهر اون رئیس دانشگاه نباشه، اصلا اون لیست، اون نمرات هیچ ارزشی نداره. اون مقام تبعیت از ولی، تبعیت از پیامبر یا امام اون زمان، در مقام تبعیت طرف ارتقا پیدا میکنه. باز آیه قرآن، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو ای پیامبر، اگر شما خدا را دوست می‌دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بدارد. قضیه سیر محبی و سیر محبوبی. سیر محبی اینه که شما عاشق خدا باشید. خب این خودش یه مقامیه که انسان به مقام محبیت رسیده باشه. اما سیر محبوبی اینی که خدا تو رو دوست داشته باشه خیلی بالاتره. حالا چجوری، چه کار کنیم خدا ما رو دوست داشته باشه، خدا انسان رو دوست داشته باشه؟ میگه اگر میخوای خدا تو رو دوست داشته باشه، فتبعونی، از من تبعیت کنید، خداوند شما رو دوست می‌دارد. بعد آیه قرآن با قوله، میگه قول، بگو به اینا، خیلی تأکیده، بگو اگر میخواید خدا دوستتون داشته باشه از من تبعیت کنید. به مقامی میرسی که خداوند دوستت بدارد. خیلی مقامیه که خدا انسان رو دوست بداره. حالا چی میشه خدا اگر انسان رو دوست داشته باشه؟ شما خودت وقتی کسی رو دوست داری برای او چه میکنی؟ هر چی بخواد براش فراهم میکنی، لااقلش اینه. دلت میخواد هر چی داری بهش بدی. خدا هم وقتی بنده ای رو دوست بداره تمام خیرات رو متوجهش میکنه. برای رسیدن به این مقام میگه از من تبعیت کنید، به چنین مقامی میرسید. چون رسول الله حبیب الله، حبیب الله، کسی که خدا دوستش میدارد. هر پیامبری میدونید لقبی، هر پیامبری
یک خصوصیتی داره. هر پیامبر یک خصوصیتی داره. اون کسانی که از اون پیامبر تبعیت میکنند به حسب قلب اون پیامبر، اون کسانی که تابع واقعی انها حقیقتا تبعیت میکنن از رسول الله، از رسول اون زمان، از پیامبر اون زمان، از ولی اون زمان، به تبع قلب اون پیامبر یا اون ولی قلوب اینان فیضی که قلب او گرفته رو میپذیره. چه حالا آیات قرآن رو میخونم برای عزیزان. اینجا چون پیامبر ما حبیب الله، خدا دوستش میدارد، هر کی دنبال پیامبر میره خداوند او رو دوست میدارد. حدیثی داریم رسول خدا به امیرالمومنین فرمود یا علی حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله، علی جان هر که تو را دوست بدارد، یعنی دوستدار تو دوستدار من است و دوستدار من حبیب خداست. همون جوری که شما وقتی کسی رو دوست بدارید، دوست می‌داری هر که او رو دوست بدارد. در احوالات مجنون، لیلی و مجنون، میگه پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتند این چه بود؟ گفت این سگ روزگاری کوی لیلی رفته بود. دیدن سگی رو مجنون پاشو میبوسه، گفتن چرا پای اینو برای چی میبوسی؟ گفت این یه روزی دور و بر خیمه لیلی میچرخیده، من اینو دوست دارم به خاطر اینکه دور و بر لیلی چرخیده. حبیب حبیب، دوست دوست میشه دوست انسان. دوست پیامبر تابع رسول الله میشه حبیب الله، میشه محبوب خدا. حالا اونایی که زمان پیامبر اکرم بودن چقدر تبعیت کردن از رسول الله، چقدر تابع ایشون بودن، چقدر فانی بودن در رسول خدا، باید بررسی کنیم. میبینیم که اون کسی که فانی در رسول الله بود امیرالمومنین بود، مثلا فنای محض بود در رسول الله. هر چی ایشون میگه، آیات قرآن در این زمینه، در این زمینه تبعیت که انسانو به کجا میرسونه، قبل از اینکه من این آیاتو بخونم که ببینیم تابع هر پیامبری چجور از قلب اون پیامبر میگیره، قبلش یه داستانی رو عرض کنم از جناب جامی عبدالرحمن. صلوات اینو بفرمایید. عبدالرحمن جامی در کتاب نفحات الانس من حضرات القدس، کتابی که در احوالات عرفا نوشته، نقل میکنه، میگه یک سالکی بود این حالات خیلی عجیب و غریبی داشت، جوری بود که در ظاهرش اصلا هویدا بود که این توی حال دیگه ایه، تو ظاهرش نشون میداد این یه حالی توی حالیه. میگه من جویا شدم ببینم این چه ذکری میگه، چه دستورالعملی داره که این حالات بهش دست میده. از یه عزیزی که با او سابقه آشنایی داشت سوال کردم، گفتم ایشونو میشناسید، این سلوکش چگونه است که این حالات عجیب و غریب درش هست؟ گفت این هیچ ذکری نمیگه، اما این یه استادی داره که از اولیای خداست، این فقط صورت استادش جلو نظرشه، همیشه به یاد استادشه. خوب دقت کنید، گفت همیشه به یاد استادشه، لذا جوری شده هر فیضی که به قلب استادش میرسه به این سرایت میکنه. اون ولی خدا هرچی از عالم بالا به قلبش وارد میشه، مکاشفات، به این هم وارد میشه، چون همیشه در یاد اوست. جالب اینه که در روایات داریم ائمه اطهار به بعضی دستور دادن، فرمود در خلوت خودت ما رو در نظر بگیر و با ما صحبت کن، با ما مناجات کن. برای چی؟ برای همین قضیه. و حضرت آقا در کتاب 1001 نکته می‌فرماد وقتی انسان در یاد کسی فرو می‌رود، عنه اون شخص با عنه اون کسی که در نظر دارد یکی میشه، ولی یعنی من این با من او یکی میشه. وقتی توجه میکنه به کسی، حالا وقتی این ملکه شد، هرچی که او میگیره اینم دریافت میکنه، هرچی که او از عالم بالا بهش میدن به قلب اینم سرازیر میشه. آیه قرآن سوره حشر باید باشه، میفرماد و قفینا به عیسی ابن مریم. ما پشت سر انبیا عیسی ابن مریم آمد. و آتیناه الانجیل، و به او انجیل دادیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم الی آخر آیه. میگه به عیسی ابن مریم انجیل دادیم و قرار دادیم در قلوب کسانی که از او تبعیت میکنند رأفت و رحمت را. ها، میگه انجیل که به عیسی داده شد صحبت تبعیت بود. اون کسانی که از عیسی ابن مریم تبعیت میکنن تو قلوب اونا رأفت و رحمت قرار میدهیم. یعنی به خاطر چیه؟ به خاطر تبعیت از عیسی ابن مریمه. همون جوری که اینا تبعیت میکنن قلب اینا هم تابع میشه، که در اصطلاح عرفان بهش میگن بر قلب فلان پیامبره یا بر قدم فلان پیامبره، که از قلب او به قلب این سریان پیدا میکنه. کسانی که تبعیت میکنن از عیسی ابن مریم در مورد پیامبر اکرم فرمود چی؟ کسانی که از رسول الله تبعیت میکنن محبوب خدا میشن. اونجا فرمود تبعیت از عیسی ابن مریم رأفت و رحمت در قلوب اینها میاره. حالا رأفت و رحمت تو قلوبشون میاد یعنی چی؟ چه وارداتی اون رحمت و رأفت؟ فکر نکنیم مثلا فقط مهربون میشن، نه، مکاشفاتیه که بر اساس اون رأفت و رحمت به قلب اینها وارد میشه. سلوکشون میشه عیسوی. آیه دیگه در مورد حضرت موسی و هارون، فرمود سوره قصص باید باشه. سنشد و عزوده که به اخیک، بازوی تو را به برادرت هارون قوت میبخشیم. تا اونجایی که فرمود انتما و من تبعکم الغالبون، شما دو نفر و هر کس از شما دو نفر تبعیت کند غالبانند. انتما و من تبعکم الغالبون، غلبه با شما و هر کس شما تبعیت کند. تابعان موسی و هارون غالبن، تابعان حقیقی رو میفرماد ها، نه اینکه کسی مثلا دینش یهودی باشه، نه، اون کسانی که بر قدم موسی و هارونن. و عجیب اینه که رسول خدا فرمود علی برای من به منزله هارون برای موسی است. لذا به امیرالمومنین میگیم اسدالله الغالب، چون انتما و من اتبعکم الغالبون. پس تابعان موسوی بر قلب موسی هستن غالبن. حالا این غالبن بر چی غالبن؟ بر چه چیز غلبه میکنند؟ یکیش اینه که بر بزرگترین نیروهای این عالم میتونن غلبه کنن، همون جوری که حضرت موسی و هارون بر فرعون غلبه کردن، فرعونی که ابرقدرت زمانش بود، که سحره فرعون میگفتن چی؟ قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. گفتن به عزت فرعون قسم که ما غلبه کنندگانیم، ساحران میگفتن. اما خداوند فرمود شما و هر که از شما تبعیت کند غلبه کنندگانند. و تازه این مال ظاهر قضیه است که بر فرعون غلبه کنه، غالب میشه بر قوای عالم طبیعت. قلوب انبیا متفاوت با هم. ببینید پیروان عیسی ابن مریم رو فرمود رأفت و رحمت در قلبشون میاد، اما پیروان موسی و هارون رو فرمود غلبه دارن، غلبه با قهر، در حالی که رأفت و رحمت اون لطفه، که حضرت موسی معجزاتش همه قهری بود، عصا رو مینداخت اژدها میشد، فرعونیان رو در آب غرق کرد، اون معجزاتی که نشون میداد همه چی قهری بود. اما عیسی ابن مریم همش لطف بود، مرده زنده میکرد، مریض شفا میداد، کور مادرزاد شفا میداد، همش لطف بود کاراش. حتی شاگردانش مریض شفا میدادن، چون رحمت دیگه. یکی از اون ظهورات رحمت که در قلب اونا میاد مریض شفا میده، گرفتاری ها برطرف میشه. اون کسانی که بر قدم عیسی علیه السلام بودن، اون کسانی که در پشت سر عیسی ابن مریم حرکت میکردن، یعنی اینا به خاطر عبادتشون اینا نیست. یهودی ها زمان حضرت عیسی خیلی عبادت میکردن، روزه میگرفتن. اصلا در انجیل داره که میگه یهودی ها به حضرت عیسی میگفتن چرا حواریون تو روزه نمیگیرن، روزهای مستحبی که حالا هست، یعنی چرا ریاضت نمیکشن. حضرت عیسی میفرمود وقتی عروس در حجله است که جای روزه گرفتن نیست، اینا غرق در تنعمن، روز مال توئه که حیوانیت خودتو مهار کنی، اینا غرق در روحانیتن. آیه دیگه حضرت ابراهیم فرمود فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من تبعیت کند از من است، از ابراهیم علیه السلام، از منه. از منه یعنی چجوری از منه؟ مگه نفرمود از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، سلمان فارسیه، مال شیراز بود، پیامبر اکرم مال عربستانه، چجور میگه از خانواده منه؟ آیه قرآن میفرماد از ابراهیم فرمود فمن تبعنی فانه منی، از اولاد ابراهیم میشه طرف. خب از اولاد ابراهیم بشی چی میشه؟ یعنی اگه از اولاد ابراهیم نباشه چه جوریه؟ حالا بررسی کنیم که وقتی فرمود فمن تبعنی فانه منی از منه یعنی چی؟ آیه قرآن و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفح نفسه، کیست که رو برگردان باشد از ملت ابراهیم مگر این که نفسش سفیه است، بیخرده، احمق، دیوانه است. عاقل اون کسی که در پیرو ملت ابراهیمه، که دین حنیف، دینی که بر اساس فطرتشه، دین ابراهیمی دین حنیفه. پیرو ابراهیم عاقله. میدونید ما ایمانمون بر اساس عقله. برخلاف بقیه ادیان، مثلا شرک بر اساس عقل نیست. چرا؟ میگه آقا مثلا خون مار رو بگیر با خون خروس قاطی کن به سرت بمال، مشرکان دیگه، مشرکارای مشرکانه، با خدای فلان متصل میشوی، یا آداب شرک رو بخونید تمام بر اساس توهمات و خرافاته. اصلا خدایان کی گفته خدایان هستن؟ که بخوای حالا متوسل بشی به خدایان، کی گفته اگر خون رو برداری قاطی کنی بخوری مثلا فلان جور میشه؟ اینا همه خرافاته. حتی مسیحیت که دچار خرافات شده، میگه عیسی پسر خداست، اصلا عیسی رو خدا میدونن. میگه آقا عیسی کیه؟ کو عیسی الان؟ عیسی مسیح الان کوش که تو میگه خداست؟ خدایی که بمیره چه جور خدایی آخه؟ میگن خب دین خودتون چه جوریه؟ میگیم دین ما حنیفه، بر اساس فطرته. چجونی بر اساس عقل و فطرته؟ میگیم آقا هر چیزی تو این عالم، هر نظمی نازم میخواد، همین دستمال کاغذی به این صورت بریده شده، کناراش گلگل داره مثلا، آقا تو باور میکنی بگن این خود به خود اینجوری شده؟ خود به خود این دستمال کاغذی به این نظم در آمده؟ میگی نه آقا اینجوری نمیشه. و اگر کسی واقعا قائل باشه نه این خود به خود اینجوری شده، میگیم این عقلش مقدار پارسنگ میبره. میگیم خب این عالم به این عظمت که هر جا رو نگاه میکنی پر از نظمه، مگه میشه ناظم نداشته باشه؟ مگه میشه نظم دهنده نباشه آخه تو این عالم؟ مگه میشه خالق نداشته باشه؟ عقل من میگه این عالم خالق داره، خالقی عالم، حکیم، دانا، توانا، قادر مطلق، و من او رو پرستش میکنم. خدای خورشید و خدای ماه و اجنه رو پرستش کنن و اینا دور از عقله، خرافه است. کی گفته خورشید خدا داره؟ خدا یعنی خدایی که باطن خورشید باشه مثلا. از کجا میگی شما؟ عقل من چنین چیز رو نمیپذیره. اما خالق این عالم یک حقیقتی است که این عالم رو خلق کرده و علم داره، چون همه کاراش بر اساس علمه. قدرت داره که تونسته بیافرینه اینها رو و برای هر موجودی نظمی و غایتی قرار داده. پس میفهمیم یه خالقی است، عالم، حکیم، قادر. بر اساس فطرتمون افلاه شک کن فاطر السماوات والارض. حالا این میشه دین حنیف، دین فطری. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کسی از دین حنیف ابراهیم دوری کنه سفیه و نادان و دیوانه است. مسیحیت، مسیحیت الان که قائل به تثلیثن، سه تا خدا هستن، بعد این سه تا یه دونه هستن، چون جور در نمیاد. میدونی چی میگن؟ میگن ایمان اگه تو بدونی ایمان بیاری که ایمان نیست. تو وقتی نمیتونی عقلت بفهمه ایمان بیاری خیلیه، چون قابل جمع نیست. خود مسیحا تو الهیاتشون به این تثلیث که میرسن اصلا نمیدونن چی بگن. میگن وقتی میفهمی که ایمان بیاری. بعد طرف میگه آقا من ایمان آوردم اما نفهمیدم سه تا خدا در این حال یه خدا یعنی چی. میگه درست ایمان نیاوردی. دین حنیف اون که فطرت شماست. عقل من میگه این عالم خالق داره. حضرت ابراهیم فرمود فمن تبعنی فانه منی. هر کس از من تبعیت کند از من است، از ابراهیمه. ابراهیم اصلا یعنی پدر بزرگ، یعنی پدر بزرگ، پدر بزرگ موحدان عالمه. که خود آیه قرآن میفرماد ابیکم ابراهیم، پدر شما ابراهیم. هو سماکم المسلمین، او شما را مسلمان نامید از قبل. پس تبعیت، تبعیت از هر پیامبر یا هر ولی، رنگ و بوی اون پیامبر یا اون ولی رو به ما میده. همون گونه که جناب جامی میگه این شخص بر اساس اینکه دائم در محضر استادش بود، هرچی به قلب او وارد میشد این میگرفت، به این سریان پیدا میکرد. جالب اینه که این خودش دستورالعمل از پیامبر اکرمه. یعنی چی؟ فرمود به یک کسی که وصیت خواست از پیامبر اکرم، فرمود یکی از همسایگان صالح یا دوستان صالح خودت رو همیشه در نظر بگی که در پیش توست، در پیش او هستی. وقتی در پیش او هستی آیا گناه میکنی؟ نه. این رو اگر در نظر بگیری که همیشه اون شخص صالح در کنار توست، این موجب زیادتی یقین میشود. حالا همسایه صالح یا استاد صالح یا برادر صالح، یه انسان الهی رو که خودش دستور العمله، میگه یقین رو زیاد میکنه، ازدیاد یقین. تبعیت از پیامبری یا ولیی موجب میشه قلب انسان به رنگ و بوی قلب اون پیامبر در بیاد و علومی رو دریافت کنه که اون پیامبر دریافت میکرد، دریافت میکنه، یا اون ولی دریافت میکنه. قمر بنی هاشم خیلی اهل عبادت بود، خیلی اهل عبادت بود، دستورالعمل‌هایی داشت از امیرالمؤمنین، اصلا تربیت شده مکتب امیرالمؤمنین بود در بحث ولایت و امامت. با اینکه آقا سید الشهدا برادرش بود، خب تو برادری میگه بین الاحباب تسقط الآداب، بین دوستان دیگه آداب و اینا میره کنار، وقتی دوسته دیگه خیلی تکلف نندازه خودشو، راحت باشیم با هم. حالا بین پدر و پسر یا برادر اینا یه مقدار آداب میره کنار، انسان چون همیشه حشر و نشر داره، برادرمه بالاخره، ناخودآگاه یه سری حرمت ها میره کنار. اما قمر بنی هاشم مرید کامل بود، یک مرید کامل، چشم از ابا عبدالله بر نمی داشت، چشم از ایشون بر نمی داشت. و تمام مقامش هم به خاطر همین تبعیت کامله. عرض کردم وقتی شمر امان نامه خواست از ابن زیاد قمر بنی هاشم رو جدا کنه از امام حسین، اما نامم گرفت از ابن زیاد، آمد نزدیک اردوگاه ابا عبدالله، ابا عبدالله نشسته بود، قمر بنی هاشم خدمت ایشون، صدا زد قمر بنی هاشمو، قمر بنی هاشم اصلا سرش بلند نکرد نگاه کنه تو چی میگی، هر چی صدا زد قمر بنی هاشم سر بلند نکرد. ابا عبدالله فرمود جوابش رو بده اگرچه فاسقه. وقتی ابا عبدالله گفت جوابش رو بده، بلنش رو گفت چی میگی؟ گفت برای تو و برادرانت پسران ام البنین اما نامه آوردم، که ایشون هم گفت لعنت خدا بر خودت و اما نامه تو، اون کسی که اما نامه رو داده. یعنی چنان فانی در سید الشهدا بود، اصلا غیر امام حسین چیزی نمیبینه، من و خودم و رأی خودم و رأی خود و فکر خود در عالم رندی نیست. حکمان که تو فرمایی، رأیان که تو اندیشی، رأیان که تو اندیشی، حکمان که تو فرمایی. مثلا من باز هم جناب جامی در کتاب نفحات الانس یه داستانی رو نقل میکنه، میگه یه شخصی میگه من در جبال شام، طرف شامات اون طرفا، خودش جزو بزرگان بوده این شخص که داره نقل میکنه، میگه برخورد کردم به یه عده از رجال الغیب که در یه منطقه ساکن بودن، اجتماع کرده بودن اونجا، و یک جوانی رو دیدم که به اینها خدمت میکرد، توفیق پیدا کرده بود، خدمت اینها رسیده بود و به اینها خدمت میکرد. از رجال الغیب نبود ولی خدمتگزار اینها شده بود، به این رتبه رسیده بود. میگه گذشت، چند سال گذشت، یک بار در بازار فلان بصره یا کجا داشتم میرفتم اون جوان رو دیدم که به شغل من یزیدگری مشغول است. من یزیدگری همون مزایده، چون میدونید از نظر اسلام شغل مکروهیه. مزایده اینه کی بیشتر میخره، میگه این خوب نیست بگه کی بیشتر میخره، بگو من این قیمت میفروشم، هر که خرید خرید. حالا میگه دیدم به یک شغل مکروهی مشغول من یزیدگریه. خیلی تعجب کردم، ابتدا شک کردم، بعد دقت کردم نه خودشه. میگه رفتم پیشش و سرش که خلوت شد باش صحبت کردم، گفتم شما نبودی در جبال شام در خدمت اولیاء خدا بودی، در خدمت رجال الغیب خدمتگزاری میکردی به اونها؟ من آمدم یه چند روزی اونجا بودم. گفت بله خودم هستم. گفتم خب اینجا چی کار میکنی؟ تو این شغل، تو این کار؟ گفت راستش یک روزی غذا میپختم، ماهی پخته بودم، ماهی رو که قسمت کردم یه مقدار از قسمت‌های خوب ماهی برداشتم برای خودم. میگه این کارو که کردم یه مرتبه اینو از چشم من ناپدید شدن، یعنی پای خودم که آمد وسط، خودم رو بر اونا مقدم داشتم، یه مرتبه دیدم دیگه نیستن. چقدر کار دقیقه. آقا گناه این کار؟ نه، تو مقام قرب فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست. قمر بنی هاشم وقتی خودش رو رسوند به علقمه، خودش که آب نخورد گفتن حتی اسبش رو نذاش آب بخوره، گفت تا اسب حسین تشنه است تو نباید بخوری. فانی در ابا عبدالله یعنی این. تا پای جان می ایسته، اونم سخت‌ترین کارها رو به عهده ایشون بود. تو کربلا بیشترین دوندگی رو قمر بنی هاشم میکرد. اگر قمر بنی هاشم مقام داره، بین شهدای کربلا میدرخشه، نه اینکه چون پسر امیرالمومنینه، نه اینکه چون برادر امام حسینه، نه، چون تابع محض ابا عبدالله بود، تابع محض ایشونه. یه داستانی نقل شده، حالا خیلی قدیمه، وقتی که خواستن گنبد و بارگاه ابا عبدالله رو تلاپوش کنن، گنبد و بارگاه گنبد خود قمر بنی هاشم رو هم آمدن تلاپوش کنن. میگه هر چی تلاکاری میکردن گنبد رو میریخت. اولش گفتن شاید بنا سست بوده، مثلا این آجر تلایی ها نچسبیده. چندین بار هر کاری کردن دیدن تلاها میریزه. آخرش یکی از علمای مورد اعتماد خواب دید قمر بنی هاشم رو، گفت آقا جان چرا هرچی ما طلا میکنیم گنبد شما رو میریزه طلاها؟ فرمود بین ارباب و نوکر باید تفاوتی باشه، وقتی گنبد ابا عبدالله طلاست، گنبد من هم طلا باشه. این از خواب بیدار شد، گفت قضیه رو، آقا اینجوریه، این چیز طبیعی نیست که میریزه. آقا اومدن جلو حرم قمر بنی هاشم، اونقدر سینه زدن، اونقدر قربانی زدن زمین، اونقدر گوسفند قربانی کردن که آقا تو رو خدا اجازه بده ما طلاکاری کنیم گنبد شما رو. چون ماه شب 14 قمر بنی هاشمه، ماه شب 14 همه وجودش نوره، اما نورش مال خودش نیست، مال خورشیده. ولایت قمریه مال ولایت تابعانه، چون در ولایت بعضی تابعان بعضی متبوع. ولایت تابعان ولایت قمریه است، یعنی همه وجودش نور اما نورش مال خورشیده. خودش میگه از خودم چیزی ندارم من، هرچی از ایشونه، هرچی از خورشیده. روایت داریم مثلا رسول الله متبوع، امیرالمومنین تابع ایشون بود. رسول خدا فرمود انا کالشمس و علیون کالقمر، من مثل خورشیدم و علی مثل ماه. لذا امیرالمومنین میگفت هر چی من میگم از رسول اللهه. هر چی من میگم از رسول اللهه. قمر منیر بنی هاشم به خاطر این مقامی داره که هر کس خود از امام حسین چیزی بگیره از کانال قمر بنی هاشم میگیره. هر کی بخواد دسترسی کنه پیدا کنه به ابا عبدالله از کانال قمر بنی هاشمه که باب الحوائج، باب الحوائج. ابا عبدالله به هر کی بخواد چیزی بده به دست قمر بنی هاشم عطا میکنه. همون جوری که رسول خدا هر کی بخواد به هر کی چیزی بده از دست امیرالمومنین میده. به همین دلیل تا به حال دیده نشده که کسی کنار قبر رسول الله شفا گرفته باشه. چرا؟ چون باب داره ایشون، بابش امیرالمومنینه. تو همین ماه گذشته، ماه رجب، شب مبعث، ابن بطوطه میگه من رفتم نجف، ثقات اونجا افراد مورد اعتماد گفتن شب مبعث هر شل و کور و مریض و از اصفهان و خراسان و ایران و جاهای دیگه جمع میشن میان حرم امیرالمومنین اون شب، و هر مریضی اون شب قرآن میخونن، نماز میخونن، عبادت میکنن، نیمه های شب که میشه تک تکشون شفا میگیرن، تک تکشون اون شب میگه شفا میگیرن. بعد میگه خودم دو سه نفر دیدم، یکی مال روم بود، یکی مال اصفهان بود، یکی مال یه جای دیگه، حالا اسم میبره، که اینا مریض بودن، زمینگیر بودن تو یکی از همون مسافرخونه ها. گفتم شما چرا شفا نگرفتید؟ گفتن ما آمدیم دیر رسیدیم، یعنی شب مبعث نرسیدیم، لذا وایستادیم تا سال دیگه بشه شب مبعث شفا بگیریم بریم. باب رسول الله امیرالمؤمنین. مگه خود رسول خدا نفرمود انا مدینت العلم و علیم بابها، که من شهر علمم علیم در است. انا مدینت الحکمه و علیم بابها، انا مدینت الجنه و علیم بابها، من شهر بهشتم علی در آن است، شهر حکمتم علی در آن است. از شهر هرچی میخواد به کسی برسه از در میره بیرون، همون جوری که ورودی هم از دره. قمر بنی هاشم باب حضرت سید الشهداست، باب آقا ابا عبدالله. که باب الحوائج. عجیب اینه که ما سه نفر اینو حضرت آقا میفرمودن، سن همه فرمود امامان ما باب الحوائجن، ولی سه نفر معروفن به باب الحوائج. باب الحوائج یعنی این که هر کسی بره در خونشون حاجت روا میشه به هر حاجتی. یکی آقا قمر بنی هاشم، یکی حضرت علی اصغر و یکی آقا موسی بن جعفر. جالب اینه که دو نفر از اینا تو دستگاه امام حسینن. آقا قمر بنی هاشم و حضرت علی اصغر تو دستگاه امام حسینن، دو تا باب الحوائج، جفتشون هم امام نیستن، جفتشون هم امام نیستن. یکیشون پسر امیرالمومنینه، یکیشون پسر خود آقا سید الشهداست. انشاءالله خداوند از برکات آقا سید الشهدا به حرمت قمر بنی هاشم نصیبمون کنه. اولی صلوات عنایت بفرمایید. تا مدهای عزیز تشریف بیارن فیضی بدم به جلسه، منم ادب کنم از منبر بیام پایین که چند دقیقه کوتاه بفرمایید بشینید، راحت باشید شما چند دقیقه. این ذکر یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربی به حق اخیک الحسین علیه السلام، این ذکر تجربه شده خیلی در برآورده شدن حوائج، گرفتن حوائج خیلی مؤثره. تجربه نشون داده اینو در توسل به قمر بنی هاشم خیلی جواب میده. بزرگترین حاجتمون هم این باشه که خدا ایمانمون رو حفظ کنه، بلا رو از اهل زمین دور کنه، و اول و آخر همه دعاهامون این باشه که خدا فرج اربابمون رو نزدیک کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. یا کاش حوائجتون رو در نظر بگیرید ها، علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب